بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بزرگ و محترمی می‌دانم برای خودم حضور در محضر اساتید دانشجویان عزیز و دوستان و بزرگانی که لطف فرمودند دعوت کردند که در محضرشون عرض ادب بکنم.
مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول که گزیده‌ای از روایات بهارالانوارشون، بهار همینطور خودشون میگه بهار دیگه، دریاهاست، هر چی روایت بیام اومده اونجا جمع کردن که از دست نره، از بین نره، چه سندش درست چه غلط. اما در مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی میگه من بعضی روایات رو جدا کردم و اینا رو من وارد نظر دادن و شرح تعلیقی بر اونا میشه. در ذیل همین روایت که از پیامبر نقل میکنه که ایمان نوعی تعصب نیست بلکه ضد تعصب است، میگه برای که ایمان از سنخ نور است، تعصب از سنخ ظلمت. ایمان از سنخ تواضع است در برابر حقیقت متعالی، اما تعصب از سنخ تکبر است. بعد میگه که راحتتون کنم، ایمان ناشی از معرفت و آگاهی است، اما تعصب ناشی از جهل و نادانی است. اینا همه در ذیل روایت پیامبر اکرم. و متاسفانه اینا هم باز این نوع روشنفکری هم باز همطور باید گفت اینا هم تا اطلاع ثانوی دیگه، این روشنفکری جدید با این مفاهیم و دوگمای جدید، اینا هم باز تا اطلاع ثانوی. اینا عرض کردم هر دوره‌ای مذهبیاشون متاسفانه مذهب رو در خدمت پارادایم‌های قالب جهانی در همون موقع قرار میدن، غیر مذهبیاشون راحت‌ترن دیگه، بیرو در وایستی بی‌تعارف خیلی سریع هر شرایط موانعشون عوض می‌کنن. یه تعبیری داره باشلار که در باب جامعه شناسی روشنفکری بحث کرده، راجع به روشنفکری من اینم بگم، این بخش از عرضم هم ختم بکنم. میگه که اساساً این نوع روشنفکری فاقد حس مشکل آگاهی است، دنبال میانبر و نسخه های مترجم معجزه‌واره، دنبال ساده لوحانه ترین نوع پراکسیس برای جامعه خودشه، دنبال نقشه های گنجیه که معمولا قلابی از آب در میان. و اینه که این قشر حتی از توجیه وجود خودش در اون جامعه خودش عاجزه، چه برسه به توجیه وضعیت مردمش. یعنی حتی به خودش نمیتونه به چشم عینی و ابجکتیو نظر بکنه. چون روشنفکری رو که تعریف میکنن، میگه روشنفکری یعنی گرفتن یه فاصله انتقادی از جامعه و سنتهاش، یه فاصله ابجکتیو عینی بگیریم برای که بتونیم اون رو نقدش بکنیم. این طبق تعریف رو کاغذ روشنفکری اینه، اما اتفاقی که در واقع افتاده در عالم عین اینه که این حتی به خودش نمیتونه به چشم عینی و ابجکتیو نگاه بکنه، چه برسه به جامعه ای که اون میخواد نقدش بکنه و در اون جامعه رفرم بکنه. یه چیزی شنیدن که روشنفکر باید از جامعه خودش فاصله بگیره، یه فاصله تئوریک و منطقی تا بتونه او رو نقدش بکنه، ولی اونقدر عقب عقب رفته روشنفکری، اونقدر عقب عقب رفته که دیگه جامعه رو نمیبینه اصلا، فاصله اینقدر شده که جامعه رو نمیبینه تا بخواد نقدش بکنه، یه جوامع دیگه رو میبینن و بر اساس همونها حرف میزنه و معلوم هم نیست که از تغییر کدام وضع موجود به سمت کدام وضع موعود و مطلوب دارن حرف میزنن. چون معمولا وضع موعود این نوع روشنفکری ها همون وضع موجود اون کشور اروپایی یا آمریکایی است که اونجا درس خوندن، تحصیلاتشون اونجا بوده، اونم بسته به اینکه در چه دهه‌ای اونجا بودن. طرف مثلا 40 سالش تو فرانسه درس خونده، روشنفکری از نوع فرانسوی میشه. اگه تو آلمان گفت که روشنفکری فرانسوی، میگفت هر کس در اروپا، هر کس انتزاعی‌تر فکر میکند آلمانی‌تر است و هر کس اصلا حوصله فکر کردن ندارد انگلیسی‌تر است. بعد کسی نبود که حالا باز روشنفکری از نوع فرانسوی شه نقد بکنه. این بستگی داره یه آقایون دوران تحصیلاتشون 30 سال پیش، 40 سال پیش، 20 سال پیش کدوم کشور اروپایی و در چه دهه‌ای بودن و اون موقع اونجا چه حزبی حاکم بوده و چه فرهنگی رایج بوده. جامعه مطلوب و مدینه فاضله آرمانی و موعودشون جامعه موجوده در اون مقطع از تاریخ و در اون حوزه فلسفه غربی. اگه تو حوزه فلسفه بری بوده، اگه تو حوزه فلسفه قاره‌ای بوده، اگه تو حوزه فلسفه کنتیننتال بوده یا تو حوزه فلسفه تحلیلی فلسفه آنگلوساکسون بوده، هر جا که بوده همون جور فکر میکنه. لذا شما ببینید قالب روشنفکرای ما که مثلا در انگلیس یا امریکا یا کشورهای اروپایی در حوزه های اروپای غربی تحت تاثیر فلسفه آنگلوساکسون بودن، امروز هر وقت وقتی برگشتن تو ایران شدن مروجان لیبرال سرمایه‌داری، مروجین فلسفه تحلیلی و مروجین نئوپوزیتیویسم. اگه طرف تو آلمان درس خونده یا تحت تأثیر فلسفه آلمانی بوده، اینجا میاد نوع فلسفه تأویلی باطنی غیر دینی که حالا در آلمان هست که یه فلسفه پیچیده انتزاعی است تحت تأثیر اونه. اگه در فرانسه بوده نوع روشنفکرش از اون نوع. آخه اینا من میخوام بگم که محفوظات یا خلاقیت، چیزی که قائبه واقعا در دوره روشنفکری ما، و متاسفانه غالبا اینا عتیقه شناسن و مرز روشنفکری و عتیقه شناسی هم توی مملکت بالاخره معلوم نشد آقا چه کسانی روشنفکرن و چه کسانی عتیقه شناس. آخرین بخش عرضم تذکر دادن این نکته است که اینها در خدمت، بعضیشون میدونن اینو بعضیشون نمیدونن، در خدمت، ولی چه بدانن چه ندانن، در کاری که میکنن و تأثیری که میدارن تفاوت نمیکنن. البته این که من میگم در واقع نوعی مرسی سرایی است در قیبت روشنفکری درست دینی که معتقدم هم ضرورت داره هم جاش نسبتا خالی است در کشور ما در این دوره و مقطع حساس، هم معنی داره روشنفکری دینی، چون منتظر اونیم و فرش قرمز جلو پای اون نوع روشنفکری داریم فهم میخوایم بکنیم، داریم نقد میکنیم این نوع روشنفکری که متاسفانه به نام روشنفکری دینی یا غیر دینی در مملکت ما رایجه. یه هدف هم دارن و او کوبیدن مبانی و مقاصد نهضت جهانی اسلام که امام 30 سال قبل راه انداخت و امروز تمام جهان اسلام و از شرق و غرب داره میلرزونه به تکان. یک دو تا استاد یه چند نفر یه هیئت که حال نمیشه اسمشون گفت، چند وقت پیش از انگلیس آمده بودن ایران، از آکسفورد اینا بودن، باهاشون صحبت میکردن، اینو گفت که صحبت کرد یه سوالاتی که در مورد اسلام و مدرنیسم و یه چیزای بحثی شد و آخر جلسه که داشت میرفت بهش گفتم که یه سوال من ازتون میکنم، خواهش میکنم صادقانه جواب بده، اینجا نه چیزی از نظرت میشه، تو هم مجبور نیستی اونجا که رفتی به کمپانیایی که پول سفرتو دادن جواب پس بدی، ولی از یه سوالی دارم. گفتم که اگر واقعا نبود امام و انقلاب امام و نبود این بچه بسیجی هایی که نشون دادن یه جور دیگه هم میشه انقلاب کرد و پای یک انقلاب استاد، چون همه انقلاب های دیگه قبلا شوخی بود، مردمی ترین انقلاب و در این حال جدی ترین انقلاب این بود. شما نمونه شما تو قضیه لبنان و فلسطین، این لبنان و فلسطین 50-60 سال دعوا هست، اولین بار در تاریخ 50-60 سال همیشه این عربا و این نفتشون و دلاراشون و این حرفا و اینا بوده. این بچه بسیجی ها برای اولین بار نشون دادن آقا جوری دیگه ای میشه مبارزه کرد. جان انسان برای ما محترمه، اما اگر بحث دفاع از حقیقت و عدالت باشه اینجوری باید مبارزه کرد. با 200 شهید استشهادی برای اولین بار اسرائیل در تاریخ 60 سال گذشته عقب نشینی کرد. هنوز از جولان و مناطق ساحل اردن و جای مختلف بعد از 45 عقب نشینی کرده و نخواهدم کرد. من اینجا در برابر یک چند صد تا بچه بسیجی لبنانی حزب اللهی با دست خالی با 200 عملیات استشهادی رفت عقب و امروز این عملیات استشهادی انتفاضه داخل فلسطین محصول مستقیم این بچه هاست، یعنی اصلا کپی برداری از حزب الله لبنانه. حزب الله لبنان کپی برداری از بچه بسیجی های ما تو جنگ. این اون وقتیه که حالا من به مادر یکی از شهدا میگفتم که بچه تو 15 سال پیش تو غربت تو باطلاقای هرولویزه با لباس قواسی شب از سرما خشک یخ زد، رفته بود برای گشت شناسایی گم شد، بعد یه هفته جنازه‌شو پیدا کردیم، بدنش خوش شده بود تو آب، یخ زده بود. او تو تاریکی و تو سرما اون موقع 10 سال پیش، 15 سال پیش، 14 سال پیش شهید شد. امروز روش او و سنتی که او گذاشت امروز لبنان رو آزاد کرده و داره فلسطین و کل جهان اسلام رو داره آزاد می‌کنه. دیگه آقایی که از آکسفورد اومده بود گفتن که حضرت عباسی اگر امام به این بسیجی‌هاش نبودن دنیا اینجوری این ریختی که الان داره داشت و این پتانسیل رو در اسلام شما ها میدیدید. گفتی که این پتانسیل در اسلام بود یا نبود باید از بوش و تونی بلر پرسید. اما این نکته دوم که ملاحظه میکرد مخواد جواب نده، اما این نکته دوم رو نه، من به عنوان یک کارشناس که با شما هم موافق نیستم میگم که اگر امام و بسیجیاش نبودن دنیا به کلی دنیای دیگری بود و نه فقط جهان اسلام بلکه کل جهان بشری تحت تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم انقلاب شما. شما فقط معادلات سیاسی رو به هم ندادید، فقط معادلات اقتصادی رو به هم ندادید، این انقلاب معادلات معرفتی و فرهنگی رو در دنیا به هم بزنه. مثلا سکولاریسم رفت زیر سوال، همه ادیان دیگه هم رفتن زیر سوال. این اتفاقی که افتاده. اما این روشنفکری داره با این انقلاب و با این عظمت‌ها داره چه میکنه الان؟ چه دارن میکنن؟ دارن از یه سرمایه‌داری نوکیسه فاسدی که در 20 سال اخیر به خصوص در غرب سر کار آمده و از طریق میلیتاریسم و سرمایه‌داری بر دنیا داره حکومت میکنه و خون می‌ریزه، یه سرمایه‌داری نوکیسه فاقد اصولی که از همون اولی که داشت به وجود می‌آمد برای توجیه ظلم میخواست صد همه ارزش ها و صد ماورا طبیعه رو بشکنه، دارید به اون خدمت میکنید. شما در خدمت فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری دارید عمل میکنید در برابر انقلاب امام. فرهنگی که اول اصلا آمد انسان رو حیوان اقتصادی تعریف کرد، فلسفه زندگی رو خوشباشی قرار داد، زندگی عقیدتی و حکومت عقیدتی رو مسخره کرد. برای چی؟ برای که روح مذهب و احکام دینی و مفاهیم مثل ارزش و حق و تکلیف و اصول و هر باید و نبایدی رو از سر را بردارد. بین این ارزش ها با اجتماع و با حکومت ها فاصله بندازد. آمدم گفت برای این کار با چیکار میکردن؟ باید میگفتن مقولات ارزشی انتزاعی آقا، شاعرانه است، نسبیه، مشکوکه، معارف دین، ارزش های اخلاقیش، به خصوص ابعاد اجتماعی سیاسی دین، اینا اصلا همه مشکوکه. ما اصلا همچی انتظاری از دین نباید داشته باشیم. دین برای حیرت آمده، دین برای هدایت نیامده، برای عدالت نیامده. درست برخلاف صریح آیات قرآن که میگه سن دین آمده برای هدایت در حوزه نظر و اخلاق و برای عدالت و قسط در حوزه زندگی و حکومت. این روشنفکری تا حامل گفتمان لیبرال سرمایه‌داری تحت عنوان مدرنیته در صدر مشروطه هم همین حرفا رو میزد، متا امروز مقداری محافظه‌کارتر و پیچیده‌تر و هوشیارتر عمل میکنند. اون موقع همطوری رک حرفاشون رو میزدن، همثال آخوندزاده ها و میرزا ملکم و دیگران و دیگران. اینا امروز میگن آقا نه، ما ارزش‌ها رو قبول داریم، ما تا ارزش‌ها نسبی ان مشکوک هست، چه کنیم؟ ما دین رو قبول داریم، معنویت رو قبول داریم، ما تا چه کنیم که هر شبت که دین برای عدالت و حقوق بشر رو نه نه چه کنیم که دین و مفاهیم دینی اصلا حوزش از حوزه عقلانیت جداست. یعنی فیدیزمی که ترجمه شده مراتب بسیار سفیهانش در ایران، تو همه چیزش ترجمه که میشه متاسفانه مراتب سفیهانش ترجمه میشه میاد در ایران. ما از این جهت هم شانس نیاوردیم که وقتی داره روشنفکری لیبرال یا مارکسیستی یا اگزیستانس اینا ترجمه میشه، نمونه های زبده و قوی ترجمه بشه. خب کی بهترین کارچاخ کن برای این مفاهیم، بهترین کارچاخ کن برای این سرمایه‌داری نوکیسه غرب، یعنی کمپانی های صهیونیستی در غرب، بهترین کارچاخ کنشون لیبرالیسم بود. چون همه این کارا رو یه جا لیبرالیسم میکنه. لیبرالیسم ایدئولوژی اشراف و اشرافی است. لیبرالیسم ایدئولوژی اصالت لذت مادی شخصی است. لیبرالیسم اصلا میگه انسان یک حیوان و موجود غریزی است. لیبرالیسم یه جا همه کارا رو میکنه. و باید میخواستن تعریف انسان رو عوض بکنن، لیبرالیسم تعریف انسان رو عوض میکنه. بخوان کرامت معنوی و اون جوهر خدایی که دین برای انسان قائله و در کنار حقوق بشر از مسئولیت بشر و از تکلیف حرف میزنه و زندگی رو نه فقط به لذت و سود مادی شخصی بلکه به علاوه به حقیقت و زیبایی و به خیر و کمال معطوف میکنه، همه این مفاهیم باید یا تحریف میشد یا مسخره. اول تحریف بشه بعد مسخره. همه این کارا رو یه جا نظام فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری میکنه. این فرهنگ، فرهنگ نسبی گرا به این معنا امروز داره تو مملکت همین کارو میکنه. برای چی؟ برای که همه این مفاهیم برای نظام سرمایه‌داری غرب این ایده ها مضره. برای که این هژمونی لیبرال سرمایه‌داری که در امریکا و انگلیس و به دست صهیونیست‌ها داره اداره میشه و بشریت رو به خون کشید، به خاک و خون کشیدن، اینا میخوان همه رابطه ها رو بازاری بکنن. یعنی همونطور که از بازار اقتصاد حرف میزنیم، از بازار سیاست و بازار فرهنگ دارن حرف میزنن که تابع عرضه و تقاضاست، تابع بازار سیاهه و معطوف است به سود و ربا. یعنی همونطور که از سود و ربای اقتصادی حرف میزنن، از سود سیاسی و ربای سیاسی حرف میزنن. میگن آقا سیاست بازیه، میدان بازیه، بازی قدرته، قواعد این بازی رو رعایت بکنید. تو فرهنگ انبیا بازارش بازی نیست، چه برسه به سیاستش، مسئله قدرت میمونه به مسئله فرهنگ. نه فرهنگ، نه ثروت، نه قدرت، اینا بازی نیست که شما بخواید قواعد بازی رو بس. نه، همه به سرنوشت انسان مربوطه. نه، انسانی ترین مفاهیمه و لذا انسانی ترین قواعد باید بر اونها حکومت بکنه. اینا میخوان میدان عرصه سیاست و فرهنگ رو تو جامعه تبدیل کنن به یک بازار آزاد و بلکه بازار سیاهی که قواعد و بازار رو هم قوانینش رو خودشون تعیین بکنن. و برای اینکه تو تفکر لیبرالیسم انسان ببینیم، انسان ترین اینا خودشون یه تهمتایی نیست که من دارم به لیبرالیسم میزنم. نظریه پردازان کلاسیک اصلا لیبرالیسم تا همین الان نئولیبرالان میگن، میگن انسان یه حیوانی است، یه موجودی است مثل بقیه موجودات طبیعی، به طبیعت یه فنومنه، هیچ شرف و برتری ارزشی نسبت به بقیه حیوانات نمیتونه داشته باشه، فقط هوش و قدرت پیچیدگی رفتار داره و الا هیچ شرافت ارزشی در کار نیست. برای که اینها این مفاهیم مثل کمال بشر، حقوق بشر به معنی الهیش و تکلیف بشر و قرب الهی رو جایگزین لذت دنیاوی بکنن، سعادت رو ترجمه میکنن به بیشترین سود شخصی و کمترین زحمت شخصی. و این اصالت سود و لذت میشه مبنای فرهنگ، مبنای اخلاق، مبنای سیاست و اقتصاد. شما هیچ فکر کردید چرا اینا دغدغه امنیت تو ذهن اینا از دغدغه عدالت و حقیقت همیشه مهمتره؟ چرا؟ برای کی میخوان امنیت درست بکنن؟ این امنیت در خدمت منافع سرمایه‌داری وابسته است. تا صحبت از اجزاء عدالت، گسترش معنویت و فضیلت و اخلاق میشه، میگه آقا اینا به حکومت ربطی نداره، اینا به سیاست ربطی نداره. اخلاق و فضیلت و حقیقت و اینا همه امور نسبی شخصی هست، اینا تو حوزه فردی. میگم حوزه جمعی چیه؟ میگه بر کار دولت که در امور پابلیک دخالت میکنه فقط چیه؟ تأمین امنیت و نظم و آزادی رقابت. رقابت بدون هیچ قاعده عدالت، بدون هیچ نوع نظارت عدالت بر این بازار رقابت، چه تو حوزه سیاست، چه فرهنگ، چه اقتصادش. وقت میگن داور این بازی هم خودمونیم، یعنی خود این هژمونی لیبرال سرمایه‌داری هم داور این بازی است. و خب راهش هم همینه که اینا با نفی ایدئولوژی دینی و حاکمیت ایده تولرانس در دین، غیر مذهبی کردن سازمان اجتماعی، غیر اخلاقی و غیر ارزشی کردن بافت حکومت، اینا تنها راه هاشون. من 4-5 دقیقه دیگه فقط وقت رو میگیرم و باز تعاویذ اینجا یادداشت کردم خدمتتون میگم که اینا چکیده همین فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری شدید، چکیده دکتری است که اینا دارن تعقیب میکنن و باید حواسمون جمع باشه. و در این 3-4 دقیقه خواهش میکنم این عبارات رو تحمل بفرمایید با دقت. اصلا اتفاقی نبوده که شعارهای این شعارهایی که لیبرالیسم سرمایه‌داری در قبل در قرن 17 به عنوان شعارهای اصلی خودش انتخاب کرد و در 10-20 سال اخیر داره در جامعه ما در برابر فرهنگ امام و انقلاب داره ترویج میشه. شعار مشهور لیبرالا در غرب این بود: جرأت مسخره کردن همه اصول را داشته باش. این جمله شعار اصلی لیبرالا بود در قرن 17. حالا اگه اون اصول سنت‌های کلیسایی است، ما بحثی نداریم، چون بعضی از سنت‌های کلیسایی قرون وسطا قابل مسخره کردن خیلیش بود واقعا. اما این شعار که شعار لیبرالیسمه اصلا اتفاقی نیست، امروز تو جامعه ما مطرح میشه. شعار مشهور لیبرالا که جرأت مسخره کردن همه اصول و زیر پا گذاشتن همه ارزش‌ها را داشته باش، چون هیچ چیز نه قطعی است و نه جاودانه و ماندنی است. هیچ کدوم از این مفاهیم، نه تو حوزه عقلانیت، نه تو حوزه اخلاق و ارزش‌ها، نه تو حوزه حکومت و حقوق. این منظور این شعار خیلی شعار گویایی، اصلا اتفاقی نیست، شعار بسیار گویایی است و عمدن انتخاب شده. این که معرفت، حقیقت، عدالت، فضیلت، اخلاق و همه اصول باید بشن مشکوک و نسبی و پا در هوا، حتی بشن غیر قابل فهم. میگه آقا اصلا این ارزش‌هایی که شما میگید اصول ارزش‌ها، هیچ کدوم قطعی نیستن، هیچ کدوم واضح نیستن، اصلا غیر قابل فهمن، غیر قابل داوری‌اند، غیر قابل اعتمادن، بنابراین حجیت و اعتبار ندارن، بنابراین اینا نباید در حوزه حکومت و اجتماع دخالت بکنن. مبنای تئوریک حکومت نباید باشن. اصلا نظریه اصلی دولت لائیک اینه دیگه. ظاهرش میگه دولت لائیک در حوزه اخلاق و فرهنگ و معارف بی‌طرف و بی‌تفاوت، اما در واقع دروغ میگه، بی‌طرف هم نیستن. تو این فرهنگ احزاب میشن ابزار کاست‌های قدرت پشت پرده. ظاهر پرده دموکراسیه ولی پشت پرده اولیگارشیه. یعنی حاکمیت هسته های اقلیت سرمایه داری. یه اتفاقی که الان تو غرب افتاده، مشروع کردن همه چیزهای نامشروع، اباحی گری. شما دو تا جریان دارید، یه جریانی داریم که چیزهای مشروع رو میخواد نامشروع بکنه، یعنی حوزه منطقه الفراق و مباحات هم اینا قروق میکنن، اینا که از پیغمبر پیش از خدا مسلمترن، یعنی که خدا حلال کرده میخواد حرام کنن. برای شما بگم همونطور که حلال کردن حرام بدعته، حرام کردن حلال هم بدعته. بعضی روی تیکش اساسا روی تیکش اساس نیستن. همونطور که اگر یه چیزی رو خدا حرام کرده شما حلالش بکنی، این خودش فعل حرامه و بدعته. اگر حلالش هم حرام بکنی بدعته. بعضی از ما فهم کنیم مقدسیه، یه اسمی بزنن مقدس معاویه، حلالای خدا رو حرام کنیم. یه چیزی که خدا واجب نکرده ما احتیاطاً ما واجب بکنیم، این هم بدعته. چون بدعت رو تعریف کردم، بدعت یعنی وارد دین کردن چیزایی که جزء دین نبوده و خارج کردن چیزایی که جزء دین بوده از دین. مثلا بدعت تعریفش اینه، یعنی یه چیزایی که به دین مربوط نیست، مال دین نیست، به دین نسبت بدیم. یه چیزایی که مال دینه از دین سلب و نفع بکنیم، این اسمش بدعت. این رو هم متحجرین این کارو میکنن، هم روشنفکران، هم جریان سکولاریسم، هم جریان طالبانیسم، هر دو تو جهان اسلام همین کارو دارن میکنن. مثلا اون طرفش گرفته میکشه، این طرف گرفته میکشه، ولی هر دو دارن یه کارو میکنن عملا، و اون خارج کردن اسلام از صحنه. این فرهنگی حالا ما داریم راجعش صحبت میکنیم، اینا اباحی‌گری ان، اونا انسدادیون، انسدادگری، میبندن راه خدا رو یه جور، اینا هم یه جور. این فرهنگی که نشی میشه کارش مشروع کردن همه چیزهای نامشروع، مشکوک کردن همه اصول، نسبی کردن همه اخلاقیات، قراردادی کردن همه حسن و قبح‌ها، منسوخ کردن همه تکالیف، کنتراتی کردن و قراردادی کردن همه حقوق، مسئولیت رو در برابر حق، نه در کنار حق، در برابر حق و حقوق بشر نشوندن و جمع از تقدم حق بر تکلیف دادن، در حالی که تو فرهنگ اسلام حق و تکلیف ملازم هم، رقیب و مقابل هم نیستن، چسبیده به هم. شخصی کردن ارزش ها، اینا که میگم کدهای هر کدوم، هر کدوم این کدها یه عالم ما به اعزاز داره تو کتاب ها و مقالات و پایان‌نامه هایی که دارن می‌نویسن و ترویج میکنن، همه ترجمه. شخصی کردن ارزش ها، خصوصی کردن همه چیز از صنایع تا دین، دینت هم باید خصوصی باشه، و سلیقه این کردن اونها و اعلان حاکمیت بلا منازع اندیویدوالیته با تعریف لیبرالیش، فردگرایی با تعریف، چون فردگرایی اقلا 11 12 تا تعریف داره. حیوانی ترین تعریفش اون است که جریان حاکم لیبرال سرمایه داره، که در واقع این اندیویدوالیسم نیست، این اگویزمه. به قول خداوند اگویزم یعنی خودپرستی، نه فردگرایی. فردگرایی به مفهوم اومانیستی، به مفهوم انسانی تو اسلام هست، اما اونی که اینا میگن فردگرایی، فردمحوری، به معنی خودپرستی است، یعنی اصالت لذت و سود مادی شخصی من، تقدم من بر همه کس و همه چیز، همه وسیله و من هدف. این مخ ایدئولوژی لیبرالی و لیبرالی دوگترین ایدئولوژی ها تو این جهت. مخالفت با دکترین کمال، مسخره میکنن کمال رو. شما دیدید هر جا از میگه آقا ما انسان کامل داریم، باید به او اقتدا بکنیم. میگه انسان کامل، میگه هیچ انسانی انسان کامل نیست، هیچ انسانی بر انسان دیگر حجت نیست، ما قهرمان نمیخواهیم. کسانی که میگن ما قهرمان نمیخواهیم، معمولا اولا خودشون معمولا میخواد قهرمان بشن، چون آدم اگه نخواد قهرمان بازی در بیاره اصلا این حرف رو نباید بگیم. ما اینا تو فرهنگ غرب اومدن اول گفتن آقا میخواستن اتوریته عدالت خواهان و اولیاء الهی رو بشکنن، گفتن آقا دیدن اونا برای مردم شدن قهرمان، آقا وای در حال جامعه ای که قهرمان بخواد. قهرمان واقعی خود شماید مردم. بعدم چون خب اینا جلب توجهه، مثلا کسی وقتی کسی که میگه بدون مقدمه، می آمدن توی محافل غرب میگفتن بدون مقدمه ما نمیخوایم قهرمان بشیم، آقا مگه کی در حق شما اصلا تصور قهرمان شدن داشت قبلا. شما در مزان قهرمان شدن نبودید اصلا. ولی وقتی میگی من نمیخوام قهرمان باشم، معنیشه که من میخوام قهرمان باشم. دقت میکنید؟ مثلا بنده از پزشکی چیزی ندونم، مثلا بنده از معماری و مهندسی چیزی نمیدونم، اعلام میکنم بنده نمیخوام یه ساختمونی 110 طبقه نمیخوام بسازم. همین تکرار کنم این جمله رو. آقا نمیتونی بسازی. آخه چرا وقت میگی تو که میگی من ساختمان 120 طبقه ای رو نمیخوام معماری بکنم، در واقع داری به ما میگی که آقا من میخوام ساختمان 120 طبقه ای معماری کنم. وقتی میام میگیم ما قهرمان نیستم و دوره قهرمانان گذشته است، معنیش که من میخوام قهرمان بازی در بیارم. ما پا اینا ایده دور زدن. اما در چیکار کردن؟ اول برای که اتوریته انبیا و اولیا و الگوها و انسان کامل رو بشکنن تو ذهن اینا و تو چشمشون، شروع کردن مفهوم قهرمان و قهرمانی و انسان کامل و انسان الگو رو تخریب کردن. درست شد؟ این مفهوم که خوب خراب شد، ضایع شد، بعد گفتن خب حالا ما قهرمانیم. حالا ما قهرمان، حالا به ما اقتدا کن. قهرمان ها رو عوض کردن. اگر قهرمانان شمایید، حتما وای بر ملتی و بدبخت ملتی که قهرمانانش شما باشید. اما اگر با مفهوم قهرمانان حقیقی انسانی، یعنی الگوی انسان کامل دارید مبارزه میکنید، که این فرهنگ اصیل لیبرال سرمایه‌دار در قبل همیشه همی بود، وای به حال اون مردمی که قهرمان ندارن، قهرمانان انسانی، وای به حال اون جامعه‌ای که الگو نداره و نمیدونه به کدوم سمت میخواد حرکت کنه، وای به حال اون جامعه‌ای که همه انسان‌هاش حتی تو توریش انسان ناقص و انسان حیوانن. اینا الگوی حیوان کامل رو قبول دارن، الگوی انسان کامل رو قبول ندارن. میگه آقا از انسان کامل حرف نزن، از حیوان کامل حرف بزن. این تفکر اینم یکی از استراتژی‌های تبلیغاتی قویش مخالفت با دکترین کماله. آقا کمال رو مسخره می‌کنه. تو انسان کامل یعنی چی؟ دین کامل یعنی چی؟ الگوی وجود نداره، امر و نهی وجود نداره. دیگه در هم کوبیدن دژهای در هم کوبیدن دژ ایدئولوژی‌های مقاومت. هر جا بحث از ایدئولوژی مقاومت ها به طور خاص ما داریم راجع به اسلام صحبت می‌کنیم. ما ایدئولوژی غیر اسلامی که ما قبول نداریم. این باید بشکنه و بکوبه. این قلعه باید کوبیده بشه تا انقلابیون و عدالت‌خواهان و مظلومان جهان توی دژ نتونن مقاومت بکنن. خاکریزا باید خراب بشه. خاکریزا خراب بشه تا در برابر اون نیروی زرهی ملیتاریزم سرمایه‌داری غرب و صهیونیست‌ها بی‌دفاع بمونیم. حالا میشد یه جایی بدون خاکریز مقاومت کرد، اما همه ملت‌ها که نمی‌تونن، همه جنگ رزمنده‌های دنیا هم نمی‌تونن، بچه بسیجی ما می‌تونن. من یادم میاد تو عملیات بدر بیش از 30 ساعت بچه‌ها پارو زدن، بیش از 30 ساعت تو بلند بودن بچه‌ها، و وقتی به خط دشمن اون طرف هور رسیدن که 30-40 کیلومتر خب باتلاقا رو رد کرده بودن، بچه های قواس وارد آب شدن و خط شکست و رفتن خطر گرفتن، پشت سر آب و باتلاق جلو روی نیروهای زرهی و سپاه و درگیرها نیروهای عراقی که از سه طرف از بالا و پایین آتش میخوردن سر بچه ها. من یادم 24 اقلن 24 ساعت اول بچه های ما با اینکه پاتک های عراق شده شروع شده بود رو زمین صاف بدون اینقدر بلندی میجنگیدن با کلاش آرپیجی همون که شب عملیات با خودشون آورده بودن. و تازه بچه های قواس چون لباس رزم تو خشکی نداشتن، بعد میشد اون لباس های قواسی دارن نیملخ پابرهنه تو خاکا و از گرسنگی و بیخوابی تا اون موقع مثلا 48 ساعت بود بچه‌ها واقعا نخوابیده بودن. من یادم میاد که بچه‌ها خوابیده بودن، یک اینقدر ارتفاع که پیدا میکرد میخوابید رو زمین، صدای تانک های عراقی که میاد که خودش دیده میشد، خوابش میگیره بچه بیدار میگفت باشه تانگا اومده، میگفت وقتی به پنجام تیر رسیدن منو بیدار کن. واقعا این جمله من خودم شنیدم از بچه‌ها. تکونش میدادیم بلند شو با مش سرش خوابش میومد خسته بود با مش پاشو کاری بکن، میگفت که به پنجام تیر که رسید منو بیدار کن. خب اینا بسیجی‌ها بودن که بدون خاکی می‌جنگیدن، اما همه جای دنیا که از ملت‌ها که نمیشه این توقع رو داشت. اینا میخوان اول خاکریزا رو از شما از ملت ها بگیرن، بعد دیگه اصلا احتیاج به جنگ نیست. یه سرنوشت داره اون نبرد و اون تسلیمه و اون خاکریزا همین مفاهیم عقیدتی و ارزشی است. اینا باید اول صاف بشه. بگه آقا اصلا معلوم نیست، هزار جور قرائت میشه کرد، داوری نمیشه کرد، نه سر داره نه ته داره، دین اصلا این معارف روشن نده، یه ژله است، انگشت فرو کن تو هر جزره رفته، ملاکی نیست، فایده ای نداره، هر تفسیری میشه کرد، هر برداشتی میشه کرد. در این حال هیچ تفسیری هم نمیشه، تفسیر قطعی هم نمیشه ازش کرد. همه چی میشه به دین نسبت داد، در این حال هیچ چی هم قطعا نمیشه به دین نسبت داد. اینا چه میخواد بکنه با ما؟ جواباش هم روشنه و معمولا هم حاضر به گفتگوی صریح علمی نیستن، برای که اینا تو خالی ترین حرفا، یعنی اینا به نیم ساعت بحث و مناظره احتیاج داره برای که روشن بشه چقدر تو خالیه. به نیم ساعت بحث که تن به همون نیم ساعتش نمیدن و نخواهند داد، ولی اهدافی که تعقیب میکنن ایناست. تحریف، اول تحریف و بعد تمسخر مفاهیم بزرگ انسانی مثل انفاق، ایثار، زهد، توکل، جهاد، شهادت. فکر میکنید چرا این مفاهیمی مثل زهد و توکل و ایثار و انفاق و اینا چرا مسخره میشه؟ عقلانیت تو نظام لیبرال سرمایه‌داری یعنی چی؟ یعنی کسی که سود بیشتر شخصی مادی برای خودش جمع میکنه و حاضر به انفاق نیست. این که میگم واقعا، شما نظریه پردازان اصلی عقلانیت سرمایه‌داری ماکس وبر مثلا یا ویلفرد پارتو، شما ببینید منابعش صریح میگه انسان عاقل، عین جملهشون ها، من توی رساله عقلانیت که در باب جامعه شناسی فارسی چیزی جزئی کوچیکی نوشتم آوردم جمله شد. میگه انسانی که اهل انفاق و ایثار است حتما عاقل نیست، زیرا عقلانیت یعنی ترجیح کفه سود مادی شخصی، ترجیح کفه سود خودت بر سود دیگران. بنابراین هر جا دیدید یه جاییه که کسی داره منافع و مصالح دیگران رو بر سود مقطعی مادی خودش ترجیح میده، حتما یا دیوانه است، یعنی عقلش درست کار نمیکنه، یا تسلیم جزمهای سنتی گذشتگان است، وارد حوزه عقلانیت مدرن نشده. مدرنیته با این مفهوم، مدرنیته یعنی حیوان دیگه، فرهنگ مدرنیته با این تعریف، و این تعریف یه اقلیت، این تعریف اپوزیسیونه روشن فکری در غرب، این تعریف نظریه پردازان اصلی مدرنیته سرمایه‌داری در غرب. چرا انفاق و ایثار و زهد مسخره، اول تحریف میشه و بعد مسخره میشه؟ برای توجیه نظام آکل و معکولی سرمایه‌داری غرب. درک این مفاهیم که آمد، یا اسراف نکن، یعنی چی؟ اصلا اسراف شرط قوام نظام سرمایه‌داری لیبراله. بدون اسراف، بدون ربا، اصلا این نظام نمیچرخه. فرهنگی که در برابر ربا و فاصله های طبقاتی و اسراف و رانتخاری به ایسته، این فرهنگ حتما باید از سر راه برداشته بشه. باید گفت آقا این مشکوک نسبی سرطان اگر هر قرعتی میشه کرد به چی جدش نمونه، این خاکریز مقاومت باید برچیده بشه در برابر منافع کمپانی ها. و تطهیر همین وضع موجود جهانی، من جایم عرض کردم این روشنفکرهای ما که ادای انقلابی در میادن اپوزیسیون میشن در برابر انقلاب اسلامی، چون خود انقلاب اسلامی اپوزیسیون جهانی سلام، اپوزیسیون قدرت جهانی عامل قدرت جهانیه. اینا هنره. کسانی که در برابر انقلاب امام اپوزیسیون، قوی ترین هسته اپوزیسیون در برابر قدرت، مافیای قدرت و ثروت دنیا امروز، کسی که اپوزیسیون میشه در برابر این خط مقاومت، این ادای اپوزیسیون داره در میاد، این در واقع عامل اجرایی و سخنگو و آلت دست همون مافیای قدرت و ثروت جهانی است، بداند یا نداند. و به شما بگم در تاریخ، من فکر میکنم در تاریخ 50 سال گذشته روشن فکری اینقدر محافظه‌کار و کنسرواتیست ما نداشتیم در ایران. همینا که ادای رفرمیزم در میارن و اصلاح طلبی خارج از حوزه تفکر اسلامی و انقلابی رو ازش بحث میکنن، نه اصلاح طلبی در داخل حوزه، خارج از حوزه حرف میزنن، اینا عین مظاهر کنسرواتیسم هم هستن. اینا حافظان نظام مافیایی سلطه قدرت جهانی هستن. محافظه‌کاری و کنسرواتیسم عجیب برجسته‌تر نیستن. اینا میان تبرئه کنن این وضع محاکم بر دنیا رو و تطهیر و تئوریزش بکنن، تحت پوشش البته توسعه، تحت پوشش آزادی، دموکراسی، نسبیت، آمدن همین حاکمان دنیا رو غسل تعمید بدن، کار دیگه اینا نمیخوان بکنن. به نام تولرانس و مدارا مرزهای ارزشی انقلاب رو میخوان جمع کنن و برچینن، به جایی که به حقیقت اصالت بدن، حقیقت رو به نام تکثرگرایی بین ایده های متناقض تقسیم میکنن. یعنی اونی که میگه شب و اونی که میگه روزه، هر دو راست میگه. خب پلورالیسم خالص معنیش اینه دیگه. گفتم من دیگه عرض کردم کسی گفت آقا الان روزه، بنده خدا گفت شما درست میگی، یکی اومد گفت شب الان، گفت شما هم درست میگی، نفر سوم اومد گفت چطور میشه همین درست بگی همین درست بگی، الان یا روزه یا شب، گفت اتفاقا شما هم درست میگی. پلورالیسم یعنی این پلورالیسم خالص بدون چربی و استخوان معنیش اینه. پلورالیسم با شعار پلورالیسم و به نام تکثرگرایی برای که حقیقت نمانه، میخوان این حقیقت رو خورد 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 بکنن، بین عدالت خواهان و جبهه ضد عدالت حقیقت رو تقسیم کنن، بین طرفداران حقیقت و مخالفان حقیقت انبیایی رو تقسیمش بکنن، توزیع حقیقت بین همه، اونایی که ضد عدالتن و اونایی که طرفدار عدالتن، اونایی که ضد توحیدن و اونایی که طرفدار توحیدن، بین همه تقسیم میکنه، هر کدوم یه حصه یه سهمی از حقیقت داره. ببین اینا همه ظاهرش پیامای روشن فکریه، اینا کدهایی است باید بشکنید باز کنید بخونید درو که چه کارکردی داره چه فونکسیونی داره. دغدغه حقیقت رو فدای دغدغه امنیت میکنن از نوع سرمایه‌داریش، به اسم آزادی عدالت رو به سرزمین رؤیاها تبعید میکنن، میگن عدالت جزء یوتوپیاست. توجیه فرهنگی و تئوریک دست پا میکنن برای له شدن توده های فقیر در جهان و حقوق بشر رو از حوزه بالاتنه به حوزه پایینتنه انسان پایین میکشن و اون حقوق بشر دیگه ما کردیم، حقوق بشری که اینا تصویر میکنن این حقوق گاوه نه حقوق بشر. تو فرهنگ اسلام گاوه می حقوق داره که اینا برای بشر قائلن. انبیا اومدن یه حقوقی فراتر از حقوق گاو و گوسفند برای انسان قائل شدن، اونا رو قائل شدن یه چیزای روش گذاشتن، یعنی که انسان رو خلیفه الله خواستن و دیدن. به نام نسبی گرایی همه معیارها رو مبهم و مجمل و غیر قابل تمسک و غیر قابل عمل کردن، برای که از شکاکیت اعاده حیثیت تاریخی بکنن برای شکاکیت و یه جور صوفیزم مدرن و تو عالم مدرنی که همون صوفیزم باستانی دوباره بازسازی و بازتولید شده، اسم رئالیسم رو گذاشتن جزمیت، اسم شکاکیت رو گذاشتن رئالیسم انتقادی. به رئالیسم میگن جزمیت و تعصب، به شکاکیت میگن رئالیسم انتقادی. این بازی با الفاظ و کلمات رو حواستون باشه. و برای توجیه ظلم جهانی گفتن انقلاب مساوی است با خشونت، ایدئولوژی مساوی است با توتالیتاریسم. اینا همه برای همون منشأ همون تفکیک دنیا از آخرت و حق از تکلیف و اخلاق از سیاست و دین از دولته که نتیجهش نهایتاً این خواهد شد که با تفسیر مثلا آنالیتیک همه مفاهیم ارزشی، همه این مفاهیم از دین تا ایدئولوژی همه میشن اساطیر و بعد اعلام میکنن که زندگی عقیدتی و جامعه ایدئولوژیک بنیادگرایی و فوندامنتالیزمه و فقط مشکل احمقها رو حل میکنه. اینها مبنا و روش برای زندگی اقلاعی امروزی نیست. اینا اون فرهنگی است که من خواستم برادران و خواهران عزیز رو اجمالا توجه بدم به این نکته و یه مقداری بتونیم با چشم بازتری تفسیر بکنیم اونچه که داره در کشور میگذره در حوزه فرهنگ، مباحثی که یه مرتبه تو بورس فرهنگیان در واقع سیاسیان منشأ و مآل و منتهى الآمالش معلوم باشه که کجاست. و البته فرصت نشد که بگم این نوع روشنفکری چرا در کشور پرورش پیدا کرده میکنه. یه علت عمدهش من بگم، یه علتش بود، اما یه علت عمدهش هم رواج نوعی طالبانیزم و قشریگری در جامعه هست. من یه جایی دیگه عرض کردم هر جا قشریگری و تهجر رواج پیدا میکنه به فاصله کوتاهی این نوع روشنفکری‌های انحرافی هم متولد میشن و به سرعت رشد میکنن و متورم میشن. تهجر و این نوع روشنفکری منحط، اینا هر دو برادران دو غلو هستند. اینا ظاهرا با هم دشمنن، در واقع در یک سیکل مشدد همدیگر رو تقویت میکنن و هر دوشون یه دشمن دارن، رو اسلام اصولگرای اجتهادی است. تو تهجر ضد او اسلام اجتهادی است، این نوع روشنفکری بدعت‌گذار هم ضد اسلام اصولگرا و اجتهادی است. هر دوتا اینا با اجتهاد مخالفن، اجتهاد متدیک درست، اجتهاد تکتیک هسته از پوسته است در دین، یه دین یک احکام و معارف و ارزش‌های ثابت داره که قطعی و ثابت و ضروری‌اند، اونا هسته هست. یک سری احکام و مفاهیم متغیر دوره‌ای و عصری داره که اونها پوسته دین هست. اجتهاد یعنی تفکیک درست هسته از پوسته به روش درست، حفظ هسته و تجدید پوسته به اقتضای دوران. جریان قشریگری و طالبانیزم میگه آقا هستش که هیچی، پوستش هم باید میگرده. جریان روشنفکری منحط غرب زده یا شرق زده میگه غیر از پوسته هستش هم باید بندازی دور، چیز ثابت قطعی ضروری اصلا نیست تو دین. و در واقع هر دو اینا یه اشتباه رو دارن میکنن. هر دو فکر میکنن اسلام یک منزل تاریخی بوده، متهم متهجرین و مرتجعین و قشریون میگن آقا تو همون منزل تاریخی بمونیم، از این منزل بیرون نیا. این آقایونی که تحت عنوان اسلام مدرنیستی و روشنفکری و اینا حرف میزنن میگن آقا دیگه از اون منزل تاریخی بیایم بیرون، رد شیم دیگه، بر نگردیم، عبور کنیم. و هر دو غافلن که اسلام اون منزل بین راه نیست، اسلام خود اون راهه. اسلام راهی است که از همه این منازل تاریخی میگذره به سلامت، هم از منزل تاریخی اسلام جامعه، هم از منزل تاریخی جامعه قبیله‌ای 1400 سال پیش عربی، هم از جامعه صنعتی ماشینی امروز، هم از منزل جامعه هایی که در حوزه انفورماتیک و تکنولوژی پیشرفته ترن. اینا همه منازلی هستند که راه از همه اونها میتونه عبور کنه. متأخر هر جامعه ای رو در هر شرایط زمانی و مکانی که قرار گرفته به تناسب خود اون جامعه رشد میده، به تناسب خود اون جامعه عدالت رو درش برقرار میکنه. اگه همه الان بورکینافاسو رو و آلمان فدرال رو بگن آقا در اینجا هر دوش اسلام میخوایم پیاده کنیم، حتما تفاوت داره پیاده شدن اسلام در این دو تا جامعه، حتما تفاوت داره. ثابتات اسلام در هر دو جا یکیست، یعنی عقاید و ارزش‌های اخلاقی و احکام ثابت در بین آلمان و بورکینافاسو مساویه، بین ژاپن و افغانستان مساویست، اما اون موارد متغیر و پوستا حتما متفاوته. این راهیست که هم از اون منزل میذاره، هم از اون منزل، هم از منزل تا 1400 جامعه عربی بدوی 1400 سال پیش، هم از جامعه 1400 سال بعد. این اروپایی است که دو طرف نمیفهمه. خیلی متشکرم و عذر میخوام از مزاحمت.